سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. بنده در حدی که به ذهنم رسید راجع به این جلسه، چون فرمودن دوستان راجع به خود ایشان و نقش تاریخی که الان به عهده ایشونه برای تاریخ شیعه، تاریخ اسلام، بلکه جهان و دیدگاه های ایشون راجع به بعضی از مسائل، نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. جلسه هم وسط عرایض ما، دوستان هر نکته‌ای به ذهنشون آمد یا سوالی، اشکالی، نظری دارن بفرماین. حالت گرده داشته بشه بهتره. قبل از اینکه این نکات را به وارد بحث ایشون بشم و اینا، ما یک خبر بد داریم و یک خبر خوب. الان خبر بد اینه که یه تعبیری امام داشت، میگفت که در طول تاریخ شاید شیاطین، جبهه شیاطین اینقدر که امروز قوی است قوی نبوده. یعنی انبیا همیشه در برابرشون صفی از دشمن بوده. قرآن هم صریح می‌فرماید هیچ نبی و پیامبری رسولی نیامد مگر اینکه اولا کانو بهی یستهزئون، یک جبهه رسانه‌ای جنگ روانی وسیع علیه تشکیل شد، استهزاء و مسخره کردن این مکتب، حرفای ارزشی. هر کس میگفت خدا، هر کس گفت آخرت، گفت اخلاق، گفت عدالت، توحید و عدالت. قرآن می‌فرماید سریع در برابرش جبهه بستن، مسخرش کردن، گفتن کاذبی، تکذیبش کردن، گفتن شاعره، یعنی داره جفن میگه، گفتن ساحره، جادوگره، میخواد شستشوی مغزی بده، گفتن کاهنه، یک نیروی معنوی داره ازش استفاده میکنه. قرآن میفرماد هیچ جبهه حقی باز نشد در طول تاریخ مگه که علیهش حرفا زده شد. ولی به تاریخ که نگاه میکنیم، هیچ وقت جبهه کفر و استکبار به اندازه الان مجهز نبوده. که یک همچی رسانه هایی داشتن، که یک همچی ابزار جاسوسی داشتن در طول تاریخ، زمان کدومی که از انبیا، که اینقدر علمی و دقیق رو جزئیات این مباحث کار میکردن. این محصول چند هزار سال جنایت شده، یعنی تجربه فرعون ها و قارون ها و نمرود ها و همه اینا رو که رو هم بگذارید، تجربه همه اونا و امکاناتش شده یه وضعی که الان ما در برابرش. این خبر بد. خبر خوب این که با وجود همه این مسائل در این 30-40 سال که ما نهضت ما از زیر صفر شروع کرد، همه جا ما جلو رفتیم، اینا عقب رفتن. این خبر خوب، یعنی با وجود همه این قدرت و امکاناتشون چرا هی شکست خوردن؟ اینا ایران رو داشتن، ایران انقلاب اسلامی ازشون گرفت، عراق رو با ما وارد جنگ کردن، امروز عراق، جبهه عراق به اردوگاه اسلامی ملحق شد. کی باور میکرد زمان جنگ که در 20 سال نمیگذره؟ اصلا تصوری که یه وقتی صدام بره و عراق به جبهه اسلامی ملحق بشه، تصورش هم سخت بود. مثلا زمان جنگ صدام رو چند وقت نگاه میکنم ببینم واقعا اعدام شد. و نمیدونم فیلمش دیدین یا نه، وقتی دارن به دارش میکشن، به یاد شهید صدر و شهدای دیگه اینا صلوات میفرستن. یعنی خود صدام گفته بود آقا ایران کل این مناطق اینا همه رو میگیرن، اینا همه جا رو میگیرن، من نگه داری با کمک شما جلو اینا رو بگیریم. اونا هم بهش گفته بودن ما خودمونم الان خیلی اختیار نداریم، تصمیم نمیتونیم بگیریم. خب خدا چجوری گام به گام برد جلو از زیر صفر؟ واقعا زیر صفر. هیچی امیدی داشت؟ گفته شهری و زمان انقلاب مشهد، جلساتی که بود همین مبارزین و انقلابیون اینا داشتن، بعضی از این جلسات منزل پدری ما بود. یادم اون روز از تهران داشتن گزارش لحظه، من 13-14 سالم بود البته، گزارش تلفنی میدادن لحظه به لحظه که میدون ژاله تهران چه خبره، و اینا این جمعی که اینجا بودن که معمولا اعلامیه های امام و اینا رو اینا تو مشهد عمدتاً تکثیر میکردن و پخش میکردن و اینا. آقا این وقتایی که تبعید نبود ایشون و مشهد بود، تو این جلسات شرکت میکرد ایشون. مرحوم دکتر شریعتی بود، پدرش شریعتی، استاد شریعتی بود و خیلی های دیگه. گاهگاهی هم افرادی که از زندان آزاد میشدن و اینا توی جلسات میامدن. این جلسات چند جا بود تو منزل ای کانونی ها به اصطلاح، یا کسانی که تو مهدی حاجی عابدزاده، مرحوم حاجی عابدزاده سابقه داشتن، یا کسانی که تو کانون نشر حقایق اسلامی مرحوم محمد تقی شریعتی بودن. اینا معمولا هسته های اصلی مبارزه از قبل از نهضت نفت، نهضت ملی شدن نفت توی مشهد بودن. سالای زمان مصدق و قبل از مصدق گروه مؤتلفین اسلامی که غیر از او هیئت‌های مؤتلفه قم، هیئت‌های مؤتلف تهران، هیئت‌های مؤتلف سال بعد 40-42 زمان نهضت امام تشکیل شد. این مؤتلفین اسلامی مشهد دهه 30 بودن، یعنی 10-15 سال قبل از او بودن. اینا تقریبا هسته‌های اصلی مبارزه بودن در مشهد. خب هم هر وقت آقا مشهد بودن اینا بودن با ایشون و دیگرانی. گاهی کسایی که می‌آمدن از خارج کشور مبارزه داشتن، تو لبنان فلسطین می آمدن، غیر علنی می آمدن تو همین جلسات و اینا. منظورم این که من یادم یک جلوزی که هفته شهریور بود که یک گزارش تلفنی می دادن که آقا کشته ها زیاد داره میشه، خیلی ها دارن شهید میشن و اینا. این جمعی که اونجا نشسته بودن زدن زده بودن زیر گریه، بعضیا ناراحت، و یک اعلامیه هم اونجا تهیه شد که تو راهپیمایی تو مشهد منتشر شد. گفتن که این جمله من یادمه که همینا که خودشون همه به اصطلاح از سال 32 از زمان مصدق و مرحوم کاشانی و نواب و اینا تو صحنه بودن، خود اینا مأیوس بودن که اون صحنه ها رو همه رو دیده بودن. میگفتن تموم شد، دو بار دیگه اینجوری مردم رو به رگبار ببندن دیگه نمیان مردم. یعنی کسی باور نمیکرد این اتفاقات بیفته. امروز یک نهضت عظیم، یک جبهه عظیمی تشکیل شده از شمال آفریقا تا شرق آسیا. امام در درجه اول رهبریش میکردن و یک کار عظیم تاریخی شد. و الان ایشون، خب تصور خیلی از ماها این بود که امام که رفت دیگه انقلاب مثلا به یک معنا تمام شد. ما همیشه زمان امام فکر میکردیم که بعد امام چی، اصلا جرأت نمیکردیم به بعد امام فکر کنیم. تصور ما این بود که تو همین جنگ شهید میشیم، بالاخره امام هست. و تصور این که یه وقتی ماها باشیم امام نباشه، بعد امام چی میشه، اصلا اینقدر ترسناک بود که بهش فکر نمیکردیم. بعد که قضیه پیش آمد، وقتی که مجلس خبرگان کرد، با رفقا گفتیم که خب دیگه بعد امام که هیچ کس نمیتونه این کارا رو بکنه دیگه. انقلاب با او عظمتش و بعد جهانیش و اینا دیگه فتیلش ممکنه بیاد پایین، ولی خب نظام جمهوری اسلامی بالاخره حفظ میشه با همون جهتگیری، اما نه در اون سطح. این تصور ما و خیلی هم بود، کسی تو ذهنش هم کسی رو با امام مقایسه نمیتونست بکنه واقعا. ولی هرچی که گذشت احساس کردیم خلای امام پر شده به یک معنای اجتماعی، همون مسیر ادامه پیدا کرده. تو هر موضوعی ایشون بحث میکنه، آخه یه آدم چند بعدی با نظامی ها مثل یک نظریه پرداز نظامی حرف میزنه، با شاعرها میشینه، شاعر با سیاسیون، با سفرا تو سیاست خارجی، بحث طلبگی درس خارج میذاره، تو او حوزه مجتهد، با کی تو چه حوزه ایشون وارد میشه اظهار نظر میکنه و تخصصی نیست واقعا تو همه حوزه ها، هم اهل دقیق حرف میزنه ایشون، کلاژ نمیشه برداشت، کلا نمیشه سرش گذاشت. خب خیلی آبرومانیون آخوندها زیادن، آدمای خوبی هم هستن، کلاشون نمیشه برداشت. یعنی بشینی کنارش قلقشه به دست بیاری ببینی از چیا خوشش میاد، همونا رو بگی بعد کار خودت بکنی. روحانی که هم با تقوا باشه، هم با سواد باشه، سواد حوزوی داشته باشه، نه بی سواد و سیاسی. آخوند معممینی داشتیم و داریم، آدمای سیاسی هم سواد دینی ندارن، اصلا فقط یک لباس دارن، سواد ندارن، سواد دینی. آدمی که هم سواد دینی داشته باشه، یعنی از قبل از انقلاب خب ایشون تو همین مشهد رسائل مکاسب اینا تدریس میکرد، اینا دیگه کتابای بالاترین کتابای سطح دیگه، کفایه و اینا، بعدش دیگه دست خارج. بعد با روشنفکرا حتی جریانای مخالف نزدیک باشه، اینا رو از نزدیک بشناسه. من یادم میاد شیخ علی تهرانی که اونایی که مشهد بودن دوران انقلاب یاد شد، توی تظاهرات های قبل از انقلاب اولین شهید مشهد مدرسه نواب آقای هاشمی نژاد، شهید هاشمی نژاد صحبت کرد. بعدم یادم میاد گفت که من چون ممنوع المنبرم، منبر نمیرم، همینطوری ایستاده صحبت سخنرانی میکنم. یک صحبت خیلی عالی تندی هم کرد. و او اولین روزی بود که مشهد شهید داد که جمعیت آمد بیرون و شعار میدادن، پاشون رو میکوبیدن زمین، شعار میدادن برادری برابری حکومت عدل علی. این شعاری اولین شعار بود، برابری برادری حکومت عدل علی، بعد استقلال آزادی حکومت اسلامی، که همین خیابون از طرف حرم به سمت خیابون تبرسی شهید مهدیزاده، شهید حسنزاده، این اولین شهیدای مشهد بودن که این شهدا رو یادم میاد سر دست گرفتن، از این کوچه پس کوچه های پشت بردن به سمت چهارراه شهدا، چهارراه نادری، جای خانه آقای شیرازی مرحوم اسد عبدالله. میخوام بگم یه آدمی که اینجور چیز بود بعدن چی شد، یک نقل قول از او بکنم که شعارخواه را میشه دیگه. شهید رو بردیم تو خونه اسد عبدالله شیرازی، در بستن گاز اشکاور رو حمله و آمدن تو که بگیرن. حالا همه می‌خواستن از خونه اسد عبدالله شیرازی فرار کنن. اینم دیدیم شیخ علی تهرانی اون موقع آمد تو یک سخنرانی کرد و گفت والله العلی العظیم حجت خدا روی زمین آقای خمینیه. از این قضیه که سال 57 بود، اول 57 بود تا سال 61 که رفت عراق، تو رادیو عراق صحبت میکرد، ما تو منطقه یکی از سرگرمیامون دی بود که میشه 4 سال بعد که از تو رادیو خودم شنیدم گفت والله العلی العظیم خمینی دین نداره، قسم خورد. و بعد مرتیکه گفت که این حتی ما رمزونه نمیدونم که یا به صورتش زرچوبه ممالیده که منه بگیم من همش روزه هم و فلانه. اینقدر رزالت و سقوط تا این حد. یک جلسه داشت راجع به آقا صحبت میکرد، گفت تو همون نیستی که توی زندان زمان شاه سواک میزدنت، گرفته بودن موهاتو سرتو میکوبیدن به دیوار و بهت میگفتن که تو مجاهد درست میکنی، تو هم میگفتی که من افتخار میکنم که مجاهد درست کنم. یه شکری داشت علیه ایشون میگفت به حساب هم نه که تو مبارزه بودن و اینا. بعد مغالطه میکرد، تطبیق میداد به منافقین. یعنی این که یک کسی یک بعد داشته باشه، هم نترسه از زمان شاه، همین مسجد کرامت، مسجد امام حسن مشتبه تو صحنه هایی که بود، پدر ما میگفت هر وقت ایشون از زند بازداشت یا از تبعید میامد، جایی که یک نفسی چاق کنه استراحت بکنه، میگفت خب جلسه ای را بندازیم یک مسجدی کاری نه. یعنی دنبال مثل که کسی که تنش میخواره برای زندان و کتک خوردن و اینا اینجوری سر که درد نگیره دستمال به من میگفت تا میامد میپرسید خب حالا چکار کنیم، یک جلسه بشینیم شروع کنیم به بچه ها جمع کنیم سازماندهی. یا راجع به ساده زیستی ایشون از همون موقع تا همین الان، پدر ما میگفت همون زمان ما رفتیم یه وقتی کولری به نظرم حالا الان اشتباه اگه نکنم یا فرشی بود حالا یادم نیست، اجازه ندادشون وارد خانهش بشه. گفت وقتی همه یه طلبه ها داشتن، همه داشتن یه کمچی چیزی من میارم، وقتی ایشون تبعید بودن در همین چابه ها رو اینا، ببین ما با بعضی از جمعی از همین مبارزین مشهد اینا میرفتن تبعیدگاه، به تبعیدی ها سر میزدن مثلا کمکی بکنن، کاری بکنن، از جمله رفیقات خدمت ایشون یه مقدار پول رو برده بودن. تو اون شرایط معذله که ایشون همون هم گفته بود لازم نیست اینجا ما تو تبعید مردم شیعه سنی اینا کاملا با ما هستن و دارن کمک میکنن، و او رو مثلا گفته بودن یه بدین به فلان کس تو تبعید فلان جا بدین کار بکنن. یعنی در تبعید ادامه مبارزه بوده هر جا میرفته. ایشون گفتن که همون خدایی که بعد از امام مسائل رو مدیریت کرد مدیریت میکنه، ما کاری نیستیم. و ایشون گفتن که من این حرف رو به امام زدم یه وقتی، شبیه حرف رو، امام گفت که آقای فلانی ما هیچ کاریم، ما کاری نیستیم، این انقلاب رو خدا خودش داره میبره جلو، ما بهانه ایم. من دوره اول ریاست جمهوری خب اصلا نمیخواستم بیام جلو، به خاطر که امام گفتن و شرایط پیش اومد و اینا آمدم. تصمیم قطعی داشتم بعدش کلن هیچ مسئولیتی رو تو نظام نپذیرم، مسئولیت اجرایی بدم و شروع کنم یه چند صد تا طلبه و دانشجو رو کار کردن، تربیت کردن، چون بزرگترین مشکل ما مشکل کادرهای صالح برای هیچ نظام هست و خواهد بود. یک بارم با امام، یک بار دو بارم همینطوری حاشیه جلسات تر کردم که آقا من انشالله این دوره تمام بشه دیگه ما مثلا میخوایم بریم قم و اینا. بعد امام محل نذاشته بود که یعنی اصلا این حرفات جای بحث نیست و اینا. بعد امام گفتن که خب اینجا لازمه، اگر لازم نبود که نبود. و خلاصه با این مضمون که اگه قرار بشه کسی بره قم من باید برم زودتر از شما، ما اینجا از باب وظیفه. چون میگم اصلا تصمیم و حتی احتمال این که دوباره ریاست جمهوری مجبور بشم بپذیرم نداشتم، امام تکلیف کردن. بعد از این قضیه دیگه من گفتم این دور دوم تمام شد دیگه قانونا من دستم باز، رو به امام دوباره مطرح کردم که آقا من قطعا بعد از دوره دوم دیگه میرم کنار، باید بریم کار کنیم، این کارا رو کسای دیگه هم بلدن بیان رئیس جمهوری و اینا رو بکنن، کارهای واجب تری هست. که بعد مسئله رهبری پیش اومد که من اصلا نه منتظرش بودم، حتی بهشم فکرم نکرده بودم، و اگر توی فکر به ذهن من میامد حاضر به پذیرشش نبودم. میدونین توی مجلس خبرگان به عنوان مخالف صحبت کرد، به عنوان مخالف رهبری خودشون صحبت کرد، گفتن که من روحیم همیشه اینجوری بوده و همون موقع هم بود که اگر امام به هم میگفت که دست زن بچت بگیر برو یه پاسگاهی مرزی تو سیستان بلوچستان تو بشو مسئول عقیدتی سیاسی او پاسگاه، من واقعا بدون کمترین تردید و هیچی تو ذهنم بیاد به همین راحتی که حتی راحت تر از این که ریاست جمهوری من به سختی قبول کنم، ولی او خیلی راحت قبول میکنم و من پا میشم میرم. خب این رویه ها خیلی مهمه واقعا. از اون طرف این تیپای روشن فکر هم قبل از انقلاب اینا هم ایشون قبول داشتن، یعنی شما ببینید ایشون وقتی یک طلبه جوانی بوده با مرحوم دکتر شریعتی با مرحوم جلال آل احمد که اونا اون موقع قولهای روشنفکری ایران بودن، یعنی اون زمان دیگه جلال و شریعتی خیلی مهم بودن، خب اینا هر دوشون با ایشون ارتباط داشتن میشناختن، شریعتی اصلا ایشون رفیق بودن با هم دیگه، یکی از اتهامات ایشون هم بین بعضی از متعجرین همین بود. حالا شریعتی حساب خود شده نکات مثبت داره منفی نمیخوام راجع به این احترام میذاشتن به عنوان نقطه منفی میگفت. یه قضیه که من خودم همون اوائل انقلاب شنیدم طاهر احمدزاده که اونایی که محسنترن میشنسن خب ایشون از انقلابیون قبل از انقلاب بود و زمانش هم زندان زیاد رفت، بعد از انقلاب هم تو تور منافقین افتاد و میخواستن به عنوان شورای مقاومت ببرنش که تو فرودگاه تهران بس که گرفته بودن. بعد تا آمد زندان و اینا ایشون بعد مدت کوتاهی توبه کرد، خیلی عجیب هم بود برای همه. من یادم این مشهدی ها از قبل انقلاب میگفتن ما با خواب نم نمیدیدیم طاهر احمدزاده بیا تو تلویزیون خطاب به امام بگه که نعم الامام انت و بئس المأموم انا، من بد مأمومی بودم و تو خوب امامی بودی. احمدزاده یک آدمی بود که زمان شاه تو زندان کمر خم نکرده بود، بچه هاش که زمان شاه اعدام شدن کشته شدن، مجید و مسعود احمدزاده که بنیانگذاران چریکای فدایی خلق بودن زمان شاه، این خودش و دخترش زندان بودن، تو زندان شیرنی پخش کرد. وقتی گفتن مجید و مسعود اینا تیرباران شدن زمان شاه آمد شیرنی پخش کرد. بچه‌هاش البته کمونیست شده بودن، ولی خب کمونیستای اینجا بهتر شما میدونین بیشتر کمونیستای سیاسی اقتصادی بودن نه کمونیست فلسفی، چون نه سوادش داشتن، اصلا رهبرای اینا همه بچه مذهبی بودن، همین مجید مسعود بچه مذهبی، مثلا امیر پرویز پویان که بنیانگذار و تئوریسین چریکای فدایی خلق زمان شاه بود دهه 40 سال 47 تا 8، این هم مشهدی بود دیگه. پدر ما میگه بیا اصلا میآمد توی جلسات کانون نشر حقایق جلوی مرحوم آیت الله میلانی مقاله مینوشت، برای نیمه شبان برای امام زمان مقاله میخوند، برای چی؟ یه بچه مذهبی کامل بود دیگه. یا ما یه عموی داشتیم که فوت کرد، ایشون زمانی که پویان رهبر کمونیستا مذهبی بود جوان بود، گفت ما با او ما میرفتیم جمله های نهج البلاغه از تعمیر رو برمیداشتیم روی تراکتای مینوشتیم، دهه مثلا قبل از نهضت امام هم بود هنوز یا همون موقع ها بود، هر جا که امیرالمومنین گفته بودن معاویه به جاش برمیداشتیم میگفتیم شاه و اینه به در و دیوار میزدیم، میگفت مثلا این یک بچه مذهبی بود که مقاله های مذهبی مینوشت و اینا که بعد تغییر کرد و بعدم خب اینا تعقیب بودن تو همه جا عکساشون رو زده بودن. یه وقتی پدر ما میگفت که تو خیابون داشتم میرفتم دیدم عموتمو مرحوم عباس رحیم رو که فوت کرد، تصادف کرد فوت کرد، گفتم دیدم تو خیابون داره میره زمان شاه، دیدم که پویان کنارشه، بعد گفتم که خب دیوانه که تو که عکس همه جا زدن و دنبالتن همه جا تو خیابون داری راست راست راه میری. بعد میگفت این عموی ما زد تو سر اون بغلی، گفت این دیوانه دیگر حمید اشرفه، حمید اشرف هم جنرال‌های مسلح اینا بود. ایشون میگفت که اینا رو ما از قبل از جوان بودن که بچه مذهبی و متدین بودن ما از اون موقع با اینا رفیقیم، الان هم مخفیشون کرده مثلا که چیزی نه، ولی باید اینا رو آدم کنم. اینا وقت اوشون میگفت اینا دروغ میان کمونیستن، اینا اصلا نمیفهمن اسلام چیه نمیفهمن کمونیستیه. حالا میخوام اینو عرض کنم که احمدزاده گفت به من که مسعود، میخوام بگم ابعاد مختلف رهبری رو دقت کنید، یک آدم متحجر یک گوشه‌ای که اصلا با کسی ارتباط نداره، اینا نبودیشون، همیشه با همینا ارتباط داشته میشناخته و اونا قبولش داشتن. هم آقای احمدزاده میگفت که حالا آقایت به خیر شد دیگه، آمد تو تلویزیون هم توبه کرد و فلان اینا. من شنیدم امام هم گفته بودن آقای پیرمرد بهش بکنه. ایشان گفت به من که مسعود ما مخفی بود، تحت تعقیب بود، یک زمان شاید گفتش خونه ما بود، یه مرتبه دیدم مسعود ما آمد، بعد از مدتی که مخفی بود به جایی که بیاد با من و آقای خامنه‌ای نشست به حرف زدن، بهشون گفتن که اینا کمونیست نیستن، اینا چون اسلام رو درست نشناختن ابعاد مبارزات اسلامی رو نشناختن نه توی افتادن، و الا یک آدم مادی ماتریالیست این کارا رو نمیکنه. که بعد احمدزاده گفت که وقتی که مسعود ما بلند شد رفت، پاهاش خاکی بود، این جورابش عرق کرده بود، رد جورابش افتاده بود روی ملافه سفید پتو، و وقتی رفت آقا گفت اینا رد پنجه شیره، اینا این اسلام نمیدونه. چند وقت پیش دیدم یکی از همین کسی که همبند ایشون بوده زمان شاه تو تهران که کمونیست بوده، بعد انقلاب هم باز درگیر شده گرفتنش رو، زمان شاه چالاکی شده بود و آخر بعد انقلاب هم گرفتنش رو خلاص تسلیم شده بود اینا، بعد رفته خارج، حالا اونجا چیزی نمیشه به نام اسدی یک همچی چیزی. او 4-5 جلسه خاطرات خودشه با ایشون تو زندان که میگفت ما با هم تو یک سلول بودیم تو زندان مشهد، اینا نوشته. و او آدمی که خودش کمونیست و لا مذهب بود، الان هم کمونیست نیست ولی بازم لا مذهب هست و دشمنه و میخواد توهین بکنه، میگه من ترسیده بودم زیر شکنجه و اینا، ایشون به من امیدواری میداد. حتی وقتی فهمید که من به حساب من بهش گفتم آقا من کمونیستم، آخونده و اینا جور نیستم، اینا میگفت که ایشون بازم با من جوری حرف زد به لحاظ اخلاقی و عاطفی که کاملا من تحت تأثیرش قرار گرفتم، به حدی که تو همین الان هم که در رفته تو خاطراتش داره تعریف میکنه، نمیتونه توهین کنه. یا آشنایی با ادبیات و شعر، خب اینا هم یک جنبه، ما کمتر روحانی داریم، شاید نداریم هیچ روحانی که تا این حد به مسائل ادبیات و شعر اینا آشنا باشه. نه اینکه الان شما الان میبینید با شاعرها میشینن بحث میکنن، از دوران جوانی با حلقه های شعر تو همین مشهد و جاهای دیگه ارتباط داشتن. یه وقتی باز من هم دوران ریاست جمهوری آدم میاد، وقتی گفتن که دولت آبادی که رمان نویس هست میشناسینش که توده‌ای بود قبلا و اینا، اون کلیدر یک رمان نوشته بود، کتاب نوشته بود به نام جای خالی سلوچ، محل داستان مربوط بود به روستاهای سیستان بلوچستان. ایشون میگفتن من زمان شاه یک نقد اینجوری که تو ذهنمه به نظرم ایشون گفتن نشستم 30-40 صفحه نقد ادبی راجع به این کتاب، خیلی مهمه. یعنی همین الانش شما همین الانش چند تا روحانی پیدا میکنه که بشینه یک کتاب ادبی رو نقدش بکنه، یک رمانی رو، همین الانش کمه، شاید نباشه، ما که نمیشناسیم. ایشون میگه اون موقع من نشستم تو ذهن من یکی به نظرم ایشون گفتن 30-40 صفحه نوشتم برای دولت آبادی و برایش هم فرستادم. بحث بعدی انتقاد پذیریه ایشونه. و ایره باز من یک تجربه از خودم عرض بکنم، بیاد من بعد از انقلاب اولین باری که تو حوزه مشهد ما مشغول بودیم تا در سطح و بخشی از خارج، بعد از که جنگ تموم شد دیگه من متعهل شدم و رفتم قم. یادم میاد که سال 62-63 اون موقع بود، ما از عملیات خیبر یا بعد برگشته بودم، مجبورم بودم، تازه یعنی از بیمارستان چشیده بودم، اینا گفتن که مشهد طلبه های بعضی از طلبه های حوزه مشهد مثلا در حد 10-15 نفر یک جلسه با ایشون داشتن تو همین مشهد همون حرم همون بالا بود. اینا شاعرن، گفتم من که شاعر نیستم. اینا گفت حالا گفتن مثلا شما رفتیم اونجا و خب هر کسی یک شعری میگفت، طلبه ها شعرهایی که خونده بودن میخوندن، نوبت به ما که رسید من گفتم که بنده شعر و مهر و اینا بلد نیستم، من آمدم برای انتقاد، من آمدم انتقاد کنم. گفتن از چی؟ گفتم هم از وضعیت بعضی مسائلی که تو مشهد بود اون موقع، هم راجب بعضی کار مدیریت حوزه که مثلا امام چی میگه، اینا چی کار میکنن، چه کارهایی باید صورت بگیره برای تربیت طلاب آماده بشن برای این مشکلات و صحنه ها و اینا، کاملا آمادگی پیدا کرده بودم. میگن که خب تو که شاعر نیستی بی خودم. تو تمام این جلسه با دو نفر ایشون گرمتر از بقیه برخورد کرد، هر دو نفر کسایی بودن که انتقاد کردن راجع به وضعیت حوزه، راجع به وضعیت بعضی از مدیران تو مشهد، راجع به وضعیت طلبه ها، راجع به این و اون، هم هر چی به ذهنمون میومد میگفتیم. یکی هم یک طلبه شاعری بود که برادر دو شهید بود، ایشون هم یک شعر خیلی انتقادی خیلی تندی خوند، بقیه همه خب شعرهای خوب و معمولی و اینا. جلسه که تمام شد ایشون همین دو نفر رو که انتقاد کردن گفته بودن اینا باشن، بقیه برن، بقیه رفتن. چقدر استقبالی که اصلا باید همینطور باشه، باید اینجور باشه. خب این مثلا حالا قبل انقلاب ما بچه بودیم و میامدم چه جلسه اینا، ولی اول ملاقات شد به نظرم مستقل خود من با ایشون همون سال 63 موقع بود با ایشی بود. یعنی انتقادای بسیار تند، من جوری حرف زدم که گفتم دیگه بیرون میکنن از جلسه و میگن دیگه دلارا پیدات نشه. یعنی واقعا به این نیت داشتم، گفتم این جلسه اول و آخره، من دیگه هر چی باید بگم میگم. و خب هیچ وقت توقع نداشتیم که ما انتقاد را اگه به کسی می‌گردیم به کسی دیگه می‌گردیم رده‌های خیلی پایین معلوم چجوری پرونده‌سازی می‌کردند و
یعنی ایشان جوری دلی جلسه بعد از جلسه و چقدر تعریف کردن همون انتقادها رو گفتن بیشترش هم گفتن
که حالا من واقعا تو تعیین مسیر من خیلی نقش داشت و نگاه من به مسائل چون گفتن راجع به خود ایشون هم بحثایی بکنید من یکی دو تا از این خاطرات رو عرض کردم زهد و ساده زیستی ایشون رو که دوست و دشمن قبول دارم و اما یک نکته عرض بکنم به اون که توی این انقلاب ما چیزی به نام حفظ نظام مستقل از حفظ مردم نداریم این اصل اول این اتفاقا از حرفایی که ما با شما مدام هم از امام شنیدیم هم از زهبری نظام های دیگر رو میشه بدون نظر به مردم حفظ کرد اصلا خیلی اغلب نظام های دنیا میگن نظام رو حفظ میکنیم به قیمت از دست دادن مردم اصلا مردم کیان این نظام رو نمیشه بدون مردم نگه داشت این نظام اگر دست مسئولین بود تا حالا 10 بار سقوط کرده 10 بار این نظام سقوط کرده بود اگر دست مسئولین بود اصلا بعضی از مسئولین میخوان این نظام سرنگون شده بود مردم نمیذارن شما ببین از اول انقلاب تا حالا ما هر چی مشکل و فتنه داشتیم یک طرفش کسایی بودن که سابقا جز مسئولین این نظام بودن دیگه. ما کدوم مسئله رو داشتیم دا یعنی قضیه دولت موقت و ملی گرا مرحوم بازرگان و یک سر درگیری همیشه تیپا بودن بنی صدر آقای منتظری که من در قم خودم 3-4 سال 3 تا درس اصلی داشتیم میگه درس آقای منتظری بود حرفایی که ایشون زد درست خلافش عمل کرد یعنی 4 جلد بحث در ولایت فقیه ایشان نوشت در عمل درست با اینا در افتاد من یادم میاد درس آقای منتظری که میگه یه روز دیگه که اون روز تصمیم گرفتم دیگه نرم ایشون گفت که امام یک نامه نوشته به من که دیشب خوابم نبرد منم یه چیزی نوشتم که امام خوابش نبره امشب اینه که گفت دیگه من دیدم نشستن توی درس دیگه حرامه اتفاقا اون دعوا شد یک سیدی بود در طلبه ها بلند شد به ایشون شما غلط کردی یک چیزی نوشتی که امام شب خوابش نبره و دعوا شد طلبه ها 2 دسته شدن من اون روز دیگه از جلسه آمدم بیرون تا خونمون که میرفتم قم گریه میکردم و میرفتم که کار به کجا رسید که بعدش هم همینطور دیگه نمیخوام بگم تا همین الان ما هر چی تنش داشتیم ریشش داخل خود نظام و مسئولین سابق بوده دیگه یک دوره ی حرفای میزنن یک دوره خودشون پشیمان میشن خلاف و حرف میزنن برید رجوع بکنید مسئول رو ببینید از اول انقلاب تا الان برید روزنامه های سالای 58 59 60 دهه 60 رو نگاه کنید حرفای الان هم نگاه کنید اونایی که اون زمان مطرح بودن به انقلاب هم خدمت کردن به نظام هم خدمت کردن ما نمیخوایم زحمات کسی رو نادیده بگیریم یعنی چند نفرشون همون اصولی که امام داشت دهه 60 همونا رو داره تکرار حرفش عوض نشد شما الان صحبت‌های رهبری رو الان رو با صحبت‌های دهه 60 که تو روزنامه‌ها هست مقایسه کنید اینا همون حرفه ولی بعضیا دیگه از مسئولین ما تو 20 سال بین نواسون درست ضد حرفای اون موقعشون می‌زنن درست ضد اون حرفا دهه 60 حساسیت در برابر لیبرال‌ها حساسیت در برابر ملی‌گراها در برابر متحجرین در برابر منافقین در برابر است یا قضیه آمریکا چند نفر از اینا به اندازه رهبری محکم سر قضیه شده عقیده ندارن ما مثلا کار درستی کردیم شعار مرگ بر آمریکا رو دادیم به زبان نمیارن این شعارا اشتباه بوده اشتباه همونطور که بازرگان به امام گفته بود که این شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اینا امام تحت تاثیر چپاو و کمونیستا داره میگه برای که از کمونیستا عقب نیفته داره حرفا رو میزنه در حالی که امام از سال 42 میگه منفورترین شخص پیش این مردم رئیس جمهور آمریکاست اون موقع امام میگه اسرائیل باید از بین بره تا آخرم گفت آقای منتظری از پیشنهاد دهندگان روز قدس آخر عمرش گفت اسرائیل باشه خود یاسر عرفات کی بود ما بچه که بودیم یاسر عرفات زمان شاه برای ما یک بوتی بود من یادم میاد 5 ابتدایی بودم یک حال تو خونه ما چون این حرفا عادی بود فکر میکردیم بیرونم طبیعیه یک مصاحبه داشت اوریانا فالاچی با یاسر عرفات فالاچی یک خانم روزنامه‌نگار ایتالیایی حتما می‌شناسینش کتاباش هم چاپ می‌شد اینا با امام هم وقت آمد مصاحبه کرد بعد انقلاب گفت که می‌خواست بگه حجاب اجباری کردین گفت من الان که آمدم با شما مصاحبه کنم این روسری رو گذاشتم سرم مجبور بودم و اینا به خاطر شما و اینا امام گفته بودن که البته حجاب برای خانمایی که مثلا یک جمالی دارن جوانم اینا برای شما نیست برای شما نیست شما مشکل نداره
خیلی قشنگ یک تیکه. حالا این عبارت امام یادم نیست مضمونش چی بود، که برای شما اشکال نداره، یعنی تو حالا مثلا حالا باز تو برای ما داری چیز میکنی. بعدش هم مصاحبه فلاچی با یاسر عرفات تو مرسی یادم میاد، اون چرا کلاس خوندم که ما آوردن بیرون و از عرفات، همین عرفات که یک زمانی بوت انقلابیون بود قبول کرد پلیسی باشه زیر نظر حکومت اسرائیل. آدما آخرش وا میدن، کمونیستا که ما میشناختیم زمان شاه اولا میشن به نفع آمریکا و اسرائیل. وقتی بنیاد دینی و ایدئولوژیک و انقلابی کافی نباشه، هر چم انقلابی باشی تش دور میزنی برمیگرده. یکی از کمالات رهبری اینه که میشه گفت واقعا حرفایی که الان داره میزنه ایشون با حرفایی که تو دهه 60 میزده، با حرفایی که تو مسجد کرامت و مسجد امام حسن تو مشهد میزده، یک اجتهاد کرده، نو اندیشی کرده، هم پای زمان آمده. جوری که عرض کردم شریک کمونیست قبولش داشت، شاعر لیبرال هم که به لحاظ شعر و نثر و ادبیات تو ایران مطرح بوده قبولش دارن، علما هم قبولش دارن به عنوان فقاهت و اجتهاد و دست خارج، بچه های رزمنده ارتش و سپاه و اینا هم هیچ کس رو بعد از ایشون قبول نداشتن. اما اول جنگ با کلاشینکوف خودش رفت جبهه، یک کلاشینکوف از زمانش از قبل انقلاب داشته بودن، با سلاح شخصی خودش ایشون پاشون رفت منطقه و تو اکثر هست یک کلاشینشون گوشون نشونه، ما خودش بود از کسی نگرفت، با چمران، با شهید چمران تو خط مقدم حضور پیدا میکنن. یک شخصیت چند بعدی است ایشان و هر کسی با هر تخصصی که میره قبول داره ایشون رو، معتقد نیست که حالا چون مثلا رهبرند و احترامشون واجبه و اینا حالا بگیم بله، نه واقعا واقعا تو هر موضوعیشون وارد میشه. من بخوام خواهش بکنم همین شما به عنوان تحقیق برید بررسی بکنید، با هر مخاطبی و هر موضوعی که ایشون وارد میشه جوری دقیق و تخصصی حرف میزنه که اهل فن و رشته همه تصدیق میکنن. یه با سینماگرا بحث میکنه جوری راجع به مسائل سینمایی، با وجودی که این همه گرفتاری، یعنی هر روز خبرای بدی که ما چاپش توی رسانه‌ها میبینیم حالمون گرفته میشه، تا شب حوصله حرف زدن با کسی نداریم، صد برابر این خبرها خوب میرسه. آرامش توکل به خدا، اینا که شما میدونی من میدونم به علاوه صد تا چیز دیگه. تو حالا مثلا دو تا خبرش شما شنیدید برآشفتی و خیال دنیا خراب شده، آرام اتفاق نیفتاده، اینا هیچ چیزی نیست، مسائل حل میشه. یک مسئله دیگه نقش بسیار مهم ایشونه در اوضاع منطقه. من خودم تحلیلم اینه که اگر نحوه مدیریت ایشان نبود و نحوه این نحوه حضور ایران تو مسائل منطقه نبود، مسائل در عراق، سوریه، غزه، لبنان، یمن همه جوری دیگه میشد. یعنی اگر کسی بگه که اتفاقاتی که در لبنان و غزه افتاده، اگه کسی بگه این اتفاقات بدون این حضور ممکن بود، دروغ محض. خود رهبران اصلی این جریان صریح میگن، اسد حسن نصرالله گفت که ما تو دهه 70 که آمدیم خدمت رهبری و بحث میکردیم راجع به مسائل فلسطین که آقا اوضاع سخته، اوضاع خرابه، ایشون به ما گفتن که شماها روزگار بدون اسرائیل رو خواهید دید. و ما گفتیم که صهیونیست‌ها رو از لبنان ما با چند تا عملیات ظرف چه مدتی ریختیم بیرون، اینقدر طول کشید. خود اسرائیل مگه مرگ بر اسرائیل او چی میشه؟ ایشون گفتن نه، او هم همینقدر. اسد حسن نصرالله گفتش که من برداشتم اینه که خود مقامات امریکایی استراتژیستاشون میگن که تا حتی همین اواخر یکی از این اتاق فکر و همین تینک تانک‌های مال سیاست خارجی آمریکا رسما اعلام کرد برآورد ما اینه که تا 20 سال آینده قطعا رژیم اسرائیل سقوط کرد نیست تو منطقه. قرضاوی رو میشناسین دیگه، آخوند الازهریه که یه آدم تقریبی بود، خیلی طرفدار وحدت شیعه سنی بود، طرفدار انقلاب ما بود، ولی از بس دیدن شیعه داره به سرعت رشد میکنه اینا شدن ضد شیعه. رهبران اخوان المسلمین یک سمینار داشتن، کنگره‌ای داشتن بعد از جنگ 33 روزه، تمام علما و مفتیاشون و رهبران اخوانیا بودن. تو اون جلسه رهبر اخوان المسلمین مصر پیام داد که ما حاضریم با این نحوه مدیریتی که رهبری داره انجام میده سر منطقه و مسئله وحدت شیعه سنی رو به عنوان اصل قرار داده و مسئله آزادی قدس رو مسئله اصلی قرار داده و همه مسائل دیگه فرعی است، ما در رکاب ایشون و در کنار شما حاضریم بجنگیم. خب میگفت تو اون جلسه خود قرضاوی بلند شد بعد جنگ 33 روزه، گفت که ما مثل مردم بنی اسرائیل نیستیم که وقتی حضرت موسی علیه السلام گفتن که وارد شهر بشین و بجنگید، اینا گفتن که خدای متعال تو قرآن میفرماد که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، حضرت موسی گفتن تو خدا شما دو تا بزنید برید بجنگین، ما اینجا نشستیم دعا می‌کنیم، شما برید بجنگین ان شاءالله وقتی شهر رو گرفتین ما میام مثلا افتتاح می‌کنیم و اینا. بعد او گفت ما مثل بنی اسرائیل نیستیم، ما به تو میگیم که اذهب انت و حزبک، تو و حزب الله فقاتلا، ما هم در کنار شما میایم می‌جنگیم. میگه تمامی رهبرای اخوانیات تکبیر رو بلند شدن به احترام و من خیلی جالب بود، حالا ما بالاخره طلبه سید جوانی و این ما رو با پیغمبرا مقایسه کردم، خودش هم میخواد با ما بیعت کنه و این همه به خاطر رهبری بود و ما جز هرچی که جز رهبری میگه چیزی. حتی ایشون میگه وقتی من تحلیلم راجع به مسائل منطقه به اینجا رسید که آقا اصلا حکومت دست سکولارا باشه مثل که بهتره تا بیفته دست اسلامگراها، گرایش‌های وهابی دارن، هر جا سکولارا هستن باز شیعه حق امکان نفس کشیدن داره، وقتی اینا که میان که پوست ما رو میکنن که رهبری گفتن نه این تحلیل شما، بعضی ها تو ایران هم همچین تحلیلی دارن و این تحلیل اشتباهه، سکولاریسم کفر، باید باش مبارزه کرد، راه حل اینه که ما باید مسائلمون رو حل کنیم. یا عده‌ای که وابسته ان و تکفیری و اینا هن. خب اونا رو باید اونا رو اینجوری باید مهار کرد، ولی رهبران تقریبی اهل سنت ما اگه با اینا نتونیم کار کنیم دیگه ما هیچ کار نمیتونیم تو جهان اسلام بکنیم. حالا تعبیر ایشون جالب بود، میگفت که من با اینکه تحلیل قطعی عقلی داشتم من راجع به قضیه، ولی نمیدونم چجوری که وقتی ایشون حرف میزنه یه مرتبه عقل من برمیگرده یه مرتبه عقل من برمیگرده، اصلا تحلیلم کلا عوض میشه، نه اینکه از باب تعبد و اینا، از بس درست حرف میزنه میگم مثلا نظرم کلا یه مرتبه برگشت. رهبری این حضرت و این طرز مدیریت صحنه بود و نیروهای مجاهد عملیاتی که تو منطقه جنگیدن نقطه عطفی جدید در تاریخ شد، سرنوشت منطقه و جهان اسلام کلن تغییر کرد با این نحوه مدیریت. این هم یک نمونه از بحثای ایشون، هم راجع به مسائل تحریم، راجع به آسیب شناسی نظام، 15 تا اصل از سیاست هایی که رهبری تو منطقه تعقیب کرد در این سالهای اخیر میخواستم خدمتون عرض بکنم. 15 تا استراتژی تاکتیکایی که از طرف ایشون در عمل مدیریت شده و اوضاع منطقه و جهان اسلام رو کلن تغییر داده. ما تا دیگه چون بیش از اندازه روی بورد صحبت کردیم، یالا باشه، نتیجهش فقط اجمالا این شده که خودشون دارن میگن از شبه جزیره هند تا سواحل شرقی و جنوبی مدیترانه تعیین کننده اصلی الان ایرانه. خودشون میگن هیچ تصمیمی ما برای منطقه و برای جهان اسلام و برای کل منطقه نمیتونیم بگیریم مگر که ایران موافق باشه. حالا این قضایای هسته‌ای و برجام و اینا هم یک نکاتیه که به نظر بنده باز یک مدیریت بسیار دقیقی که رهبری داره انجام میده سر قضیه هسته‌ای فوق‌العاده دقیق و پیچیده است، هم بهانه گرفتن از بعضیا در داخل و خارج، هم در عین حال حفظ محکم خط قرمزها و اینکه دشمن بر ما مسلط نشه، اینم خیلی پیچیده است. چون ما هم آدمای واداده داخل کشور داریم، شما دیدید بعضی ها حرف رو میزنن میگن آشتی با جهان، یعنی امام واگر با دنیا قهر بود، امام مثل که یه بیماری داشتیم با همه دعوا داشته با تمام جهان قهر بودیم، حالا میخوان با جهان آشتی کنن. امام یک جایی میگه، میگه بعضی ها میگه قهر بیماری روحی استکبار داره، خودش رو مساوی با جهان میدونه آمریکا. یه دم در داخل کشور بیماری و عقده حقارت دارن، فکر میکنن آمریکا مساوی با جهانه، یعنی 120 تا کشور غیر متعهد مثلا تو هسته‌ای به نفع ما، اونا جهان نیستن، اینا جهانن. بعد از امام رهبری جوری قضیه رو مدیریت کرده، آخه این شوخی نیست، اینجا مرکز این انقلابا بوده، همه جای منطقه تو جنگ و ترور و هرج و مرج، امترین کشور اینجاست که خودشون هم دارن، خود این یک معجزه است. این مسئله فوق العاده مهمیه، این طرف ما جنگ، این طرف جنگ، همه جا ترور درگیری، هیچ همش هم میگن غیر مستقیم زیر سر شماست، ولی خود اینجا رو نتونستن، در حالی که هزاران هزار نقشه میلیاردها دلار سرمایه گذاری روی قضایا شده. من بخش آخر عرایض من بذارید این بحث ایشون راجع به دو سه تا محور بگم. ایشون یه وقتی آسیب شناسی کردن انقلاب و نظام که ما مراقب باشیم از کجاها نخوریم، بحثای دیگه هم از جمله بحثی که ایشون اخیراً راجع به رأی مردم تعبیر حق الناس رو به کار بردن که این واقعا یک ایده، یک تبیین جدیدی است از مسئله مردم سالاری دینی و ولایت فقیه منتخب مردم در عصر غیبت.
یعنی پاسخ 10-20 تا شبهه است که من اون 20-20 تا اشکال آورده بودم اینجا که نظرات ایشون رو بگم جواب اونا بدم دیگه نشد. بحث حق الناس که چطوری مشروعیت الهی را با مقبولیت مردمی جوری گره میزنن و مثلا این صحبتی که ایشون پیروزا بود که بود کردن که خیلی قشنگ آخه بعضیش گفتن گفته حق الناس، بله حق رأی مردم حق الناس، شورای نگهبان و کیو کی دخالت نکنین، ایشون گفت بله همون شورای نگهبان هم جزء حق الناسه، نظارت شورای نگهبان هم حق الناسه، بلکه هر کسی از جالسید نره تو حکومت. و مقاومت من سال 88 برای رأی ملت برای دفاع از یک شخص نبود، بحث دفاع از حق مردم، حق الناس و رأی ملت بود. هر کسی دیگه هم رأی میورد پاش میستدم. حالا اینا دیگه وقت نشد، ولی چهار تا آسیب شناسی که ایشون بحث میکنن، یکی این که میگن اینایی که فکر میکنن مشکلات اصلی ما ناشی از تحریمه و چشم دوختن به بیرون کشور، اینا این مردم رو و سر حقیقی پیشرفت رو نشناختن. ایشون سریع میگه همین پیشرفت های علمی اجتماعی فنی که ما به دست آوردیم مگه همش تو شرایط تحریم نبود؟ کار بزرگی که شد، ایران شد جزو 10 کشور اول به لحاظ رشد علمی، مگه اینا تو همین تحریم نبود؟ مگر پیشرفت‌های ما خیلیش اصلا یک دقت کردین اغلب پیشرفت‌ها و اختراعاتی که شده تو ایران مربوط به چیزایی که زمینه تو دوران جنگ داشت. دقت کردین اینو؟ یعنی بیشترین پیشرفت‌های علمی ما یکی تو صنایع مثلا نظامیه، یکی مثلا تو پزشکیه و توی 3-4 تا اینا همه، یا تو بحث‌های بعد از قطعات مهندسیه، اینا همه چیزایی بود که ما تو دوران جنگ چون دست خالی موندیم بهش احتیاج پیدا کردیم، تحریم بودیم مجبور شدیم خودمون انجام بدیم. از اونجا شروع شد، الان رسیدیم به اینجا که سریع‌ترین موشک‌های زیردریایی جهان رو آمریکا می‌سازه و ایران داره هواپیما می‌سازه، تانک می‌سازه. برای چی؟ برای که ما با دست خالی تو تحریم شروع کردیم. تحریم ما رو اینجا رسوند. اگه اراده باشه، اگه تحریم باشه اراده نباشه ذلیل میشه، اما اگه تحریم باشه اراده باشه به سرعت رشد میکنه. اتفاقا اگر تحریم نباشه به این سرعت رشد نمیکنه. یه عالمه پیشرفتای پزشکیمون هم مسئولین، یکی از نکاتی که رهبری مدام هی داره به مسئولین میگه و به همه میگه اینه که آقا حواستون نیست که این پیشرفتای علمی اجتماعی فنی در شرایط تحریم اتفاق افتاده؟ بزرگترین پیشرفتای ما دروازه های علم رو به روی ما بستن، دروازه های فناوری رو بستن، راه ها رو بستن، محصولاتی که ما نیاز داشتیم به ما نفروختن. زمان جنگ سیم خاردار به ما نمیفروختن، سیم خاردار میگفتن استفاده نظامی ممکن ازش بکنید، مثلا سیم خاردار دستمون بگیریم حمله کنیم. ایشون میگه ما اینجور پیشرفت کردیم، چرا آیه یأس میخونید و خودتون رو وا میدید؟ یا این تعبیر که اگه همش از نقاط قوت خودمون بگیم ضعفای خودمون رو نفهمیم ما شکست میخوریم. آقا یکی از چیزایی که باید خیلی مراقب باشیم، همون اندازه که جلوی تضعیف و تخریب نظام و انقلاب رو باید گرفت، باید فضای باز امر به معروف نهی از منکر، فضای انتقاد رو باید توسعه داد. رهبری شخصا انتقاد پذیر، اصلا تکبر و تعصب، اگر فضای انتقاد بسته بشه، فضای انتقاد یعنی آزادی مشروع بسته بشه، اینو بدونین در فضای بسته کرم و عفونت رشد میکنه، یعنی جریان‌های فاسد خطرناک، جریان‌های خشن، جریان‌های تکفیری تو سنیات، جریان‌های تو شیعه، جریان‌های انحرافی تو سیاسیون همینطور، اینا وقتی اتفاق میفته که اون فضایی که اسلام اجازه داده برای امر به معروف و نهی از منکر، انتقاد از مسئولین، سوال کردن، این فضا رو اگر بستی ها، بعد فضای نقد سالم تبدیل میشه به فضای تخریب خشن. هر وقت در تاریخ شما نگاه کنی همین اتفاق افتاده و این هیچ تفاوتی نداره، این هیچ وقت این اصل تغییر نکرده. پس یکی بحث آزادی و انتقاد پذیری که هر کسی به یک کسی انتقاد کرد، آقا این انتقاد کرده به اصل ولایت، یک مسئول یک اداره بگه الرد علی کالرد علی الامام و الرد علیه کالرد علی الله، زود بابا او مثل که یک زمان میگوه آقا ولایت از بالا میاد پایین دیگه، همه باید طاعت او پایین ترین معموله، یه چیزی میگه او هم انگار ولی فقیه، او هم انگار امام زمانه. خب پس نقش امر به معروف نهی از منکر، سوال، اینا چی شد؟ این فضای باید باز بمانه، او فضای توطئه و خطر باید بسته بشه، نفوذ اطلاعاتی و امنیتی دشمن باید به شدت دقیق سرکوب بشه
فضای باز سوال و انتقاد باید باز باشه. امیرالمومنین تو خط مقدم جبهه دارن میجنگن و رهبری سبکش همین سبک بوده. امام اینطور امیرالمومنین دارن میجنگن، یکی از رزمنده‌ها وسط درگیری و جنگ آمده کنار از زمین پرسش و پاسخ. آقا بنونم اینجوریه فلان چیه؟ بعد راجع به توحید سوال میکنه. یکی از رزمنده‌ها میگه برو عمو دنبال کار دل اونجا، الان وقتی که سوال راجع به توحیده، خب این سوالا رو قبلش باید بگی یا بعدش وسط جنگ. حضرت امیر میفرمان که نه، ما جنگ ما برای توحیده، بیا من به سوالت جواب بدم. بعد جالب میگن یا اخا بنی اسد، مال قبیله بنی اسد بوده، برادر بنی اسدی، با اینکه از صبح دارم نگاه میکنم نه بلدی درست سواری، از اسب سواری بلدی، نه یک شمشیر درست بلدی بزنی، از صبح دارم نگاه میکنم اصلا بلد نیستی درست بجنگی، در این حال لکه حق المسئله. یعنی چی؟ لکه حق المسئله، حق سوال داری، حق داری سوال کنی، حق پرسش داری، منم جواب تو بهت میدم. وسط جنگ بحث دیگری که ایشون میگه، میگه خطر گرایش مسئولین به دنیا طلبی. حالا این خطر در مردم هست، ولی اونی که خطر اصلیست در مسئولینه. ایشون میگن اولین ضعف ما، اینا جملات رهبری دارم از میگه، میگه اولین ضعف ما گرایش به دنیا طلبی بود که گریبان بعضی مسئولین را گرفت. این اولین ضعف ما بود. بعضی همون یادمون رفت، فکر کردیم بنابراین که ما زندگی همون های بهتر و بهتر بشه، وسطاش خدمت هم میکنیم. ایشون میگه بعضی از ما مسئولین دچار دنیا طلبی شدیم، دچار مادیگرایی شدیم. برای ما ثروت و تجمل و تشریفات و آرایش و اشرافیگری یواش یواش از قبر افتاد، عادی شد. میل به اشرافیگری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت، استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب، وقتی ما اینجور شدیم این سرریز میشود به مردم. مردم میگن برای چی شما خوش باشید، ما برای چی خوش نباشیم؟ بعد اون طرف هم میگه که چجوریه که بنده باید سه تا بچه‌مو بفرستم جبهه که جنابالی سر کار باشی؟ ایشون میگه این تعبیر خیلی مهمه. ایشون میگه وقتی ما خودمان را رها کردیم، ول کردیم، دوچار شدیم، سرریز میشود به مردم، در مردم هم رواج پیدا میکند. یکی هم مسئله مصرف زدگی، میگه جامعه ما متاسفانه هم دولت مسئولین ما هم مردم ما دوچار اسراف و مصرف زدگی شدیم. این خطر است، الگوی مصرف ما غلط است. حرص به کالای دنیا رو باید کم کنیم. تا یک شایعی میشه که فلان چیز کم شد، مردم هم هجوم میارن که بیشتر جمع کنن مبادا دچار کمبود بشن، در حالی که اون شی ممکنه جز چیزهای لازم زندگی هم نباشه، کم هم نیست، ولی این هجوم او رو کم میکنه. ببینید دوستان عزیز، بخش مهمی از این ناراحتی های اجتماعی ولو ادبیاتش سیاسیه یا ادبیاتش فرهنگیه، مثلا خیال میکنی یه آقا فیلسوف داره اشکال فلسفی میکنه، ولی باطنش هیچ کدوم از اینا نیست. طرف یه جایی توهین شده، تحقیر شده، حقوقش پامال شده، یا خیال میکنه حقوقش پامال شده، بعد نمیتونه بیاد که سری حرفشو بزنه. اون نمیتونه بگه آقا ما زن میخوام، نمیتونیم زن بگیریم، میاد اشکال نمیدونم ولایت فقیه میگیره. یک دو صد تا جلسه مثلا بریم تو دانشگاه از ولایت فقیه دفاع کنیم، شبهات ولایت فقیه جواب بدیم، بعد یک خبر بیاد که 3,000 میلیارد رفت، این میره خونش، باباش میاد میگه که رفتم فلان اداره کارم حل کنم، بهم گفتن یا رشوه بده یا کارت را نمیدازی. شما خیال میکنی این 100 تا نه 1,000 تا جلسه پاسخ به شبهات اثری داره؟ چون که یکی از اینا میگفت، میگه آقا شما تو جلسه تو که وقتی میشینیم آیه میخونی، روایات امیرالمومنین اینا رو میخونیم، میگیم به به عجب، چشمامون رو میبندیم میریم تو رویا، عجب چیزی اسلام و اینا. بعد که از جلسه میایم بیرون میریم تو خیابون میبینیم خلاف اینا، این خطرناکه. برای این فکری باید برداریم، برای چی تو دادگستری این بلا رو سر من میارم؟ چرا میرم شهرداری اینجوری میشه؟ چرا میرم فلان اداره کشاورزی؟ چرا میرم تو بانک های خبر اینجوری میکنن؟ اینه ما نمیدونیم چه خاک به سرمون بریزیم. هر وقت این چیزا رو میگن من علیکی بحث منعرف میکنم، آه اونجا نگاه بالا دیوار فلان، اینجا ما گیر میفتیم، اینجا گیر میفتیم. با سخنرانی مسائل حل نمیشه، با سخنرانی جواب کسی نمیده که واقعا مشکل نظری داره. کسی که خواب میشه بیدارش کرد، کسی که خودشو به خواب زده نمیتونی بیدارش کنی. اینه مسئله ما. من عرض مخاطب بکنم با یه جمله ای که یکی از همین تیپا به من گفت اینجا رو اصلاح کنه. ما به خدا به لحاظ فرهنگی و نظری کم نداریم، کم نمیاریم جبهه اسلام و انقلاب. کمونیستا، هندو، هندویزم، عرفانای قلابی، نمیدونم اینا هم آخه خجالت نداره تو مملکت بگن شیطان پرستان دارن، نمیدونم فلان. شیطان پرستیه. شیطان پرست واقعی ما خود ما و شما این ما این شیطان پرست. خدا گفت الله از شما پیمان نگرفتم الله تعبد الشیطان. شیطان پرست کجا بوده؟ ما شیطان پرست واقعی خودمونیم. این همه دزدیه که تو بازار میشه چکای بی محل، این همه تو خود پخلی ها و اینا، اینا شیطان پرست اینه. اینا چهار تا دیوانه روانی، اینا که شیطان پرستن اینا باش روانی هن. شیطان پرست کجا بوده؟ تفلک ها اینا قابل ترحم هن، باید مداوا بشن. اینا خطر امنیتی و چیزا نیستن. ما دو تیپ مخاطب داریم، یکی خواستن، اینا اهل فکرن. اینا سوال میکنن باید جوابشون رو بدی. دو، یک تیپ عوام داری، حتی اگر ظاهرن داره سوال نظری از شما میکنه، در واقع پشتش مسئله نظری و فکری فرهنگی نیست. پشتش یک معضل، یک مشکل، یک عقده یا سیاسی یا جنسی یا اعتقادی یا خانوادگی یا یک چیزی قومی نژادی چیزیه. با این دسته اول باید درست و منطقی حرف زد، نه با زبان قلدری. بسیاری از این جریان‌های به اصطلاح فرهنگی که سیاسی میشن، بعضی خیال میکنن با برخورد مثلا اطلاعاتی و نظامی و اینا مثلا رو حل میکنن. به خدا حل نمیشه، بدتر میشه، این گره کوتاه میشه، چون طرف مشکل فکری داره. تو از چی تو فکر میکنی؟ او مشکل منافعی داره. با اینا تا میتونیم اسلام رو دقیق مطرح کنیم. چرا حلقه های انحرافی، معنویت انحرافی زیاد میشه؟ عرفان های قلابی، چه از نوع درویش و صوفی بازیش، چه از نوع حلقه کیهان، چی کیهانی، نمیدونم چی چی. برای چی؟ برای چی همه امام زمان پیدا شده؟ یک زنه هم که گرفتن دید نمیتونه بگه امام زمان، گفتم من زن امام زمان. تو همین مشهد که چندین مورد از اینا بودن دیگه. چرا این قضایا پیش میاد؟ چرا کلاسای اخلاق و عرفان سکولار رواج پیدا میکنه؟ برای که آقا یک نیاز معنوی، یک خلأ عرفانی هست، اینو ما نمیتونیم درست پرش بکنیم. منبرای ما، کتابای ما، جلسات ما، بحثای ما این خلأ رو جبران نمیکنه. این نیاز عرفانی معنوی داره، سوادم نداره، عقده هم داره، دینم نمیشناسه، تو تور اینا میافتن. بله اون رهبرانشون که دارن پشت صحنه کار میکنن، اونا باید برخوردای چون سازماندهی شده اینا باید برخورد بشه. دوستان میگفتن بیش از 500 جریان عرفانی معنوی انحرافی جلسات خانگی دارن. برای چی اینا به وجود میاد؟ این یک عده، یک سری نیازهای فکری فرهنگی هنری باید جواب بده. حتی همین کمونیستایی که گفتم بچه مذهبی بودن قبل از انقلاب بر کمونیسم شدن، حتی اینا هم مشکل معرفتی داشتن. اینا دنبال مثلا عدالت بود، دنبال چیز بود، میامد اول تو مجالس مذهبی، بعد میدید نمیشه. استفاده از خلاهای فکری ما. خب وقتی که اسلام رو جوری معرفی کنی که عدالت توش مطرح نیست، اسلام منای عدالت، او جوان میگه که اگر اینجوره اسلام منای عدالته، خب پس منم میگم عدالت منای اسلام. درست؟ تو وقتی اسلام منای عدالت رو معرفی کردی، او میگه آها عدالت برای ما مهمه، ما اصلا اسلام جدا بشه دردمون. اگر تو گفتی اسلام منهای عدالت، من میگه خیلی خب پس عدالت منهای اسلام، میره سراغ مارکسیسم. اگر عرفان و معنویت اسلامی رو ما نتونستیم درست تبیین کنیم، اینا به طور فطری تشنه عرفان انسان، حالش به هم میخوره از زندگی، چه او که فقیره، چه او که ثروتمند و داره میخوره تا بالا بیاره، یک جایی کم میارن، دنبال یک معنویت آسون دم دستی هن. خب ما وقتی معنویت و عرفان رو درست نتونیم تبیین کنیم، میمیره سراغ یک عرفانی که توش تقوا نیست، جهاد با دشمن نیست، جهاد با نفس نیست، واجب و حرام نداره، هم میتونی همه کار بکنی، عارف هم بشی. وقتی که اسلام منهای عدالت رو مطرح بکنی تو لحاظ نظری، خب اون میره سراغ برابری و عدالت منهای اسلام. سکولاریسم یعنی همین. اسلام منهای علم، اسلام منهای آزادی، آزادی‌های مشروع، وقتی میگه خب اون میره سراغ آزادی منهای اسلام. این یکیه. این بحث نظریه برای خواص. حالا این ممکنه کار دوستان نباشه، ولی به این توجه کنید. این مربوط به کمتر از 10% مشکلات اجتماعیه. کمتر از 10% آدمایی هستند که مشکل نظری دارند. 90% مشکلات مربوط به مسائل عملیه، مشکلات عملی.
طرف میره اسلام که چه میدونه چیه، میگن نظام اسلامیه، ولی فقیه در رأسش، و اینا هم که سربازان و گمنام امام زمانن، و اونا هم که نمیدونن اولیاء الهی هن، اونا هم که نائب پیغمبرن. بعد میره تو اداره میبینه پوستش درمه، کلاش داره برمیداره رسمن، رسمن بانبازیه. مجوز میخوان بدن، مجوز نمیخوان بدن، یکی میخوان نابودش کنن توی شبکه کار تولیدی، یکی میخوان بالا بکشن، هر کار میخوان بکنن. بعد این چی میگه؟ اگه سواد دینی داشته باشه میگه خب اینا لا مذهبن، اینا خلاف دین دارن عمل میکنن. ولی اکثر مردم اینجوری نیستن، میگه عجب ریش دارن و تسبیح، ولی پوست ما رو دارن میکنن همه جا. ما تا میخوایم حرف بزنیم اینا میان سراغ ما، ولی سراغ اونا نمیرن. این پدر ما رو در میاره. حالا تو برو بشین شبهات ولایت فقیه رو جواب بده. پاسخ به شبهات والله انقلاب اسلامی کم نداره، کم نمیاره، همه جا پیروزه. اینجا رو حلش کنیم، حفظ سلامت حکومت، حفظ سلامت ادارات حکومتی، و این که مردم اعتماد داشته باشن به مسئولینشون، به اداره ها، به بانک ها، به نمیدونم کی کی، اینه که این نظام رو نگه می‌داره. اگه مردم رو از دست بدیم، 6 میلیون سازمان اطلاعاتی و امنیتی نداشته باش، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. این انقلاب رو کی نگه داشته؟ نهادهای رسمی دیگر نداشته. اگر 18 تیر شد، مردم 23 تیر آمدن تو خیابون نگه داشتن. اگه فتنه 88 قضیه 88 بود، ملت آمدن تو سنه، و باز رهبری سر قضیه 88 بود که چطور ظرف 5-6 ماه با صبر و با تحلیل، با استدلال و گفتگو و پاسخ به شبهات، این جمعی که تو تهران داشتن بیرون فکر کردن واقعا تقلب شده، اینا رو رسون به جمع چند ده نفره. مردم رو آقا اگه از دست بدیم، همه چی رو از دست بدیم. تمام مرکز هدف ما برای حفظ نظام باید حفظ مردم بشه، تو صحنه و کنار نظام. اگر امام و رهبری نبودن و این قاعده مردم و جامعه نبود، من عقیدم دیگه که این نظام تا حالا بارها سقوط کرده بود، با این همه توطئه که اینا میکنن. امام و امت نگردشتن، امام و امت نگردشتن. این وسط که رابط واسط وسط امام و امتن، نهادهای حکومتی، اگر اینا رو تونستیم سالم کنیم، سالم نگردیم، مردم اعتماد کنن، اعتمادشون از دست ندیم، انقلاب میمونه. و الا با سخنرانی و پاسخ به شبهات اینا جوابش هم نمیگه، و از حرفات خوشم اومد، از خودتون بدن میاد. اینه مسئلهش. خدا میفرماد هر کاری که میخوان بکنن، مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین، تهش اینه. یعنی اگر به وعده خدا واقعا باور کردیم، وعده خدا رو، امام میگفت به خدا اعتماد کن، میگفت مردم دنیا همه خدا رو قبول دارن، ولی هیچ کس به خدا اعتماد نداره. اعتماد به خدا یعنی وقتی میفرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم، اینو باور کن. وقتی میگه ان تنصر الله ینصرکم، اینو باور، این اعتماد به خداه. رهبری میگفتن من از امام پرسیدم که شما کی به فکر تشکیل حکومت اسلامی افتادید؟ مثلا سال 42 بود، قبلش بود، سال 57 بود، از کی مثلا نقشه میکشیدید برای حکومت اسلامی؟ امام سرش انداخت پایین، گفت از هیچ وقت، من اصلا هیچ وقت نقشه نکشیدم. نگاه میکردم اون لحظه وظیفه من چی؟ خیلی جمله عجیبه ها. سال 42 وظیفم بود بگم، تبعید شدم، وظیفم چیه؟ دوباره مردم اومدن تو سنه، حالا وظیفه من چیه؟ اومدم ایران، حالا وظیفم چیه؟ بعد گفت آقای خامنه ای، این انقلاب دست ما نیست. مرحوم بهاءالدینی بعد انقلاب، یا آقای عراقی یا آقای بهاءالدین، رفتن پیش امام گفته بود سید چه میکنی با این مضمون؟ حالا چه میکنه که مردم این همه مثلا در اختیارتن، هر چی میگی ولایت شده ولایت تکوینی، چجوری این همه اختیار مردم دست خودت، چیکار میکنه؟ امام میگه اختیار مردم دست منه، اختیار خودم دست خودم نیست. یعنی من فقط تسلیم مطلق خدایم، به وظیفه شرعی طبق عقل و نقل، و به باطن که خدا چی الهام کنه و چی رازه چی هم. و بعد ایشون رهبری میگفت، امام گفتش که بارها ما تصمیم گرفتیم یک کار دیگه ای بکنیم، اون کاری که ما می‌خواستیم بکنیم نشد، یک کار دیگه ای شد، بعد فهمیدیم این کار دومی درست بوده. اگر خدای نکرده تصمیم ما عملی میشد، فاتحه ما خونده بود.
میدیدم همون کاری که ما نمیخواستیم بکنیم او کارو کردیم، او کار درست بوده. یکیش همین مسئله بود که 21 که به من امام گفت بریزین تو خیابون و از این قبیل مسائل. ان شاء الله خدا به دوستان توفیق بده. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.